أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه چهارم برای اثبات قول به بعضی الفاظ صحیح تمسک به طریقه واضعین و مخترعین بود. مرحوم آخوند نسبت به این وجه چهارم تعبیر ایشون در کفایه این بود که فرمودن حاضر دعوا و انکانت غیر بعیده الا انها قابلتون للمن. با توجه به این که خود این وجه چهارم مشتمل بر دو مقدمه بود، مقدمه اول ادعای استقرار سیره عقلا و بنای مخترعین بر وضع الفاظ للمرکب تام بود، مقدمه دوم هم تبعیت شارع از این سیره و عدم تخطی شارع از این طریق باشه، با توجه به اشتمال وجه چهارم بر این دو مقدمه ممکن هست این اشکال مرحوم آخوند، منع مرحوم آخوند ناظر به مقدمه اول باشه، ممکنم هست اشکال به مقدمه دوم باشه. همونطور که در کلمات محققین دیگر هم به این دو صورت به هر دو نعم اشکال شده، بعضی از اشکالات به مقدمه اوله، بعضی از اشکالات به مقدمه دومه. مثلا در کلام مرحوم محقق ایروانی به هر دو مقدمه اشکال کردن، در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم تبریزی اشکالات متوجه مقدمه اوله نه مقدمه دوم. در هر حال ممکنه کلام مرحوم آخوند ناظر به مقدمه اول باشه، ممکنه ناظر به مقدمه دوم باشه. نسبت به مقدمه اول اشکالی که ممکن است وارد بشود بر این مقدمه اول اینه که اولا اشکال اول به این مقدمه اول اینه که در این و در این مقدمه اول وجه چهارم ادعا شده که طریقه عقلا رویه مخترعین بر اینه که بعضی الفاظ بکنن برای مرکب تام. اشکال اینه که این ادعا که طریقه مخترعین به نحو عام در همه موارد بر این باشه که الفاظ را برای مرکب تام وضع بکنن واضح نیست، روشن نیست که در همه موارد یه چنین طریقه‌ای داشته باشن، بلکه وضع للمرکب تام یا برای عام و جامع بین تام و ناقص تابع غرض از وضع و حاجت به تفهیم معنا هست. اگر اونچه که مورد احتیاج در قالب موارد هست تفهیم خصوص مرکب تام باشه، خب بله لفظ را برای مرکب تام وضع می کنن عند الحاجه به تفهیم اون افراد ناقص، این را تنزیلا للفاقد منزلت الواجد قرار می دن. ولی اگر اونچه که مورد احتیاج در قالب موارد هست تفهیم معنای جامع باشه که این معنای جامع هم در افراد فاسد وجود دارد هم در افراد صحیح وجود داره، اونچه که به لحاظ قالب موارد مورد احتیاجه اگه تفهیم معنای جامع باشه اینطور نیست که در این موارد طریقهشون مستقر شده باشه بر وضع صحیح، از ابتدا بیان لفظ را برای صحیح وضع بکنن بعد بیان در افراد فاسد من باب تنزیل استعمال بکنن، نه از همون اول لفظ را برای معنای اعم وضع می کنن. اینطور نیست که وضع لخصوص صحیح باشه. پس این که در مقدمه اول ادعا شده طریقه عقلا، طریقه مخترعین به نحو عام این گونه هست، نه، این تابع موال، تابع غرض و اون تابع غرض از وضع که همون تفهیم ما حاجت به تفهیم معنا هست، تابع اونه. بعضی موارد مختلفه، یه قاعده کلی نمیشه ارائه کرد تا بگیم که پس در اختراع، در تسمیه مخترعات شرعی هم باید اون طریقه عام رعایت بشه. اشکال دوم به این مقدمه اول اینه که حتی اگر بله این مورد قبول قرار بگیره، این ادعا که طریقه عقلا به نحو عام در مرکبات، در مخترعات اینه که لفظ را برای صحیح وضع می کنن، ولی بین اون چرا که در بنای عقلا هست و بین اون چه که محل بحث در صحیح و عام هست مغایرت و تباین وجود داره، دو این حساب نمیشه از اون طریقه عقلا حکم این مورد را استفاده کرد. قیاس مسمای الفاظ عبادات به مرکبات و مخترعات عرفیه قیاس صحیح نیست. چرا؟ به خاطر همون مطلبی که در کلام مرحوم، از کلام مرحوم آخوند در مباحث قبلی استفاده می شد، در اون بحث تصویر جامع استفاده می شد و اون این بود که در مرکبات و مخترعات عرفیه یه مرکب تام واحدی وجود دارد که اون به عنوان معیار قرار می گیره، بقیه برای به عنوان فرد تنزیلی نسبت به این مرکب تام حساب می شوند. یه مرکب تام می وجود داره که اگر بله در قالب موارد، در قالب موارد غرض به تفهیم اون تعلق بگیره، میان لفظ را برای اون وضع می کنن. ولی در مسمیات الفاظ عبادات، در مثل صلات، ما یه مرکب تام واحدی که در همه حالات این در همه حالات تام باشه، چه این مرکبی نداریم. خودش مرحوم آخون فرمودن که هر مرکبی را که ما حساب بکنیم به حسب حالات مختلف، اشخاص مختلف، از منه مختلف، این مرکب مختلف میشه. فی حال صحیح صحیح است، فی حال آخر صحیح نیست. با توجه به این اختلاف در مرکب تام، اگه واضح بخواهد برای مرکب جامع بین افراد وضع بکنه، خب طبعا باید برای جامع بین صحیح و فاسد وضع بکنه. خود اینها که جامع بین مرکب که جامع نداره، به عنوان مرکب جامع در همه حالات صحیح نمیتواند باشد. این نسبت به مقدمه اول، اشکال وارد در مقدمه اول این. نسبت به مقدمه دوم که مرحوم آخون فرمودن که در عبارت در این بود که و ظاهر ان الشارع غیر متخط عن هذه طریقه، تبعیت کرده است از این طریقه، همون طریقه عقلاییه رو مشی کرده است، برخلاف او عمل نکرده است، نسبت به این مقدمه هم اشکال میشه. اشکال اینه که ولو ما قبول بکنیم طریقه عقلاییه به نحو عام هم بر همین وضع لسهی باشد، ولی اینطور نیست که دلیل نداریم که شارع هم با این طریقه عقلایی موافقت کرده، تبعیت کرده از این طریقه و تخطی نکرده. دلیل بر موافقت شارع نسبت به این طریقه نداریم، بلکه احتمال داده می شود که این طریقه عقلایی را شارع قبول نداشته باشه. دلیل بر امضا نسبت به این وجود نداره، احتمال میدیم که قبول نداشته. و این عدم اعلام، نگید که اگر قبول نداشت باید اعلام بکنه، این که رد این نکرده، اعلان نکرده، معلوم میشه قبول داره. جواب این اشکال اینه که نه، عدم رد بله در جایی لازم هست که اگر نظر مخالف شارع به مخاطبین بیان نشه، نظر مخالف شارع با طریقه عقلائیه به مخاطبین بیان نشود، مردم در مخالفت با واقع میفتن، اغراض شرعیه در معرض خطر قرار میگیره، تعرض به اغراض شرعیه میشه. خب در مواردی که طریقه عقلائیه وجود دارد، شارع اگر نظر راده خودش را، نظر مخالفش را اعلان نکنه، مردم به مخالفت میفتن، اونجاها از عدم الرد کشف میکنیم که شارع این را امضا کرده و الا نقض قرار. ولی این مطلب که در بحث وضع و اینا که پیاده نمیشه، در بحث وضع اگر عقلا یه طریقه داشته باشن، شارع مخالف با این طریقه عقلا مخالف باشه و در این حال نظر مخالف خودش را اعلان هم نکنه، اینجا نقض غرضی پیش نمی آید، مردم به مخالفت شریعت نمی افتند، به خاطر اینکه نهایتش اینه که مردم این طریقه عقلاییه در تسمیه بود. خب مؤمنین در مقام تسمیه این روش عقلاییه را انجام بدن، و اونی که ولو شارع این رو قبول نداشته باشه، ولی در مختلعات خودشون این کارا رو انجام بده، این که دیگه ضرر به حکم شرعی و به اغراض شرعیه که نداره. روی این حساب حاصل مناقشه دوم اینه که در مثل مورد بعد که وضع الفاظ للمعانی هست، اگر طریقه عقلائیه احرازم بشه، استقرار طریقه عقلایی بر یک امر، عدم رد شارع در این موارد کاشف از قبول داشتن شارع نیست، کاشف از این نیست که شارع هم این رویه را متابعت کرده. این مناقشه به در حقیقت مقدمه دوم هست که در اون مقدمه دوم گفته شده بود و ظاهر ان شارع تخطی از این طریقه نکرده، ولی این مناقشه قابل جواب قبلا در اثبات حقیقت شرعیه از راه سیره عقلائیه که در کلام محقق عراقی مطرح بود، از این مناقشه جواب داده شده، جواب در خود کلام محقق عراقی بوده، تقریبی داشت که از اون تقریب جواب این مناقشه داده می شد. با توجه به خصوصیت مورد، جوابی که از این مناقشه در محل بحث گفته میشه اینه که خب اگر قبول کردیم که سیره عقلائیه بر وضع الفاظ برای معنای خاص، برای خصوص صحیح، اگر این را از نظر سغلوی قبول کردیم، در مقدمه اول اشکال نکردیم، گفتیم طریقه عقلائیه بر این هست که در وضع الفاظ للمخترعات لفظ را وضع میکنن برای مرکب تام، اگر این سیره مورد قبول، یعنی از نظر صغروی وجود این سیره مورد قبول قرار بگیره، در صورتی که شارع از این طریق تبعیت نکرده باشد، نظر شارع مخالف این طریقه عقلائیه باشد، در این حال این عدم موافقت خودش را، این مخالفت خودش را اظهار نکرده باشه، نقض غرض پیش میاد. چرا؟ به خاطر اینکه مردمی که مأنوس هستند به این طریقه عقلائیه، مخاطبینی که مأنوس هستند در معهود در اینها همین طریقه عقلائیه هست، اینها با این بله طبق بر اساس همین طریقه عقلائیه و به خاطر همین ذهنیت عرفیه‌ای که دارن، با استعمالات شارع هم همینجوری برخورد میکنن، میگن شارع هم که این لفظ را، این مخترع شارع هست، شارع هم که این لفظ را وضع کرده به همون نحوی که در طریقه عقلا وضع بشه همونجوری وضع کرده و الا نظر مخالفش را ابراز میکرد. این که ابراز مخالفت نکرده، مخاطبین با استعمالاتش در استعمالات شارع همون طریقه عقلائیه را تحکیم میکنن. تحکیم طریقه عقلائیه معناش اینه که اگه در جایی در همون مواردی که عنوان صلات مثلا اخذ شده، به اونی که به حسب نظر شارع هست مثلا وضع لیل اعم، چون شاره بذل صحیح نکرده، طریقه اوقلایی بذل صحیح بوده، نظر شاره پردینه که بذل اعم بوده. خب اگر در واقع شاره بذل اعم کرده بله، ولی مخاطبین به خاطر اون ذهنیت عرفیه این را حمله بر صحیح میکنن دیگه، میگن شاره که اینجا لفظ صلات را به کار برده در مثال لا یصل الرجل و المرأة تصلی بهزایی، میگن مقصود از این صلات حتما صلات صحیح هست. خب وقتی صلات صحیح باشه دیگه در جایی که زن نماز باطل بخواند اینجا حکم به مانعیت نمی کنن، با حال این که نظر شارع حکم به مانعیت بود دیگه. این نقض غرض پیش میاد. این بله در این موارد همونطور که در بقیه موارد در سیره عقلاییه اون جایی که احتمال کشونده شدن سیره به دایره اغراض شرعی وجود داره، اونجا بله شارع اگر نظر مخالف داشته باشه باید اعلان بکنه، اگر اعلان نکنه این عدم ردش منجر به مخالفت با اغراض شرعی پیش می آید. در باب وضع هم همین مطلب هست، اگر در باب وضع هم شارع رویش غیر رویه عرفیه یا عام باشه باید نظرش را اعلام بکنه، اگه اعلان نکنه مردمی که این لفظ را میبینن اشاره استعمال کرده قرینه برخلاف هم نیست، در اند استعمال لفظ بلا قرینه علی الخلاف این را هم میکنن بر همونی که موافق با طبع عقلاییشون هست، موافق با رویه عقلاییشون هست. و حال این که این حمل این لفظ بر معنایی که مطابق رویه عقلایی هست سر از نقض غرض در میاره. پس در این موارد هم اگر سیره عقلایی استقرارش سغرویان مورد قبول قرار بگیره از عدم و رد در این موارد کشف میکنیم، از عدم اظهار مخالفت در این موارد کشف میکنیم که شارع هم همین طریقه عقلایی را تبعیت کرده، تخطی از این طریقه عقلایی نکرده. عمده در اشکال به وجه چهارم، اشکال در قسمت اوله، در مقدمه اوله، و الا اگر سیره عقلایی مورد قبول قرار گرفت دیگه در مقدمه دوم اشکال و مناقشه جا ندارد. خب نتیجه بحث در مقام اول که مربوط به ادله قول به صحیح باشه این شد که هیچ یک از این وجوه چهارگانه که برای اثبات وضع الفاظ لصحیح ذکر شده وجه تامی نبود. دوتا از این وجه ها که در کلام خود مرحوم آخون مورد اشکال قرار گرفته، دو وجه اول و دوم هم که محل مناقشه و اشکال بود. اما مقام دوم از بحث در جهت خامسه که مربوط به ادله قائلین به اعم هست، اونایی که قائل به وضع لفظ للاعم من الصحیح و فاسد هست، اینها هم به وجوهی استدلال کردن که مرحوم آخون در کفایه پنج وجه را متعرض شدن و در این در همه این وجوه پنجگانه مناقشه کردند. وجه اول برای اثبات وضع للعام توادره، به این ادعا که گفته میشه الفاظ عبادات وقتی استعمال میشه اند سماع این الفاظ ما یتبادر و الالعزهان ما ینسب و الالعزهان، همون معنای بله اعم هست، نه خصوص صحیح، همون معنای اعمی که شامل فرد صحیح و فرد فاسد هر دو می شود، هر دو قسم را شامل می شود. این خود وجه اول. مرحوم آخون در اینجا اشکالی که می فرمایند به این وجه اینه که فرمودن که خب این که ما از تبادر بخواهیم استفاده بکنیم برای اثبات اینکه موضوع لاعم هست، فرق این هست که ثبوتاً بین افراد صحیح و اعم معنای جامعی وجود داشته باشد. در مرحله ثبوت باید بین صحیح و فاسد یه جامعه وجود داشته باشد تا بعداً در مرحله اثبات کسی ادعا بکنه این معنای جامعه متوادر از لفظ عبادات هست. بعد از این که ما در بحث قبلی در تصویر جامعه علل قوله اونجا گفتیم که ثبوتاً بین افراد صحیح و فاسد معنای جامعه وجود ندارد، اونجا اشکال کردیم در تصویر جامعه علل قول بالعام اشکال کردیم. خب اگه اونجا معنای جامعه تصویر نشه ثبوتاً، چطور ممکنه ادعا بکنیم که معنای متبادر از الفاظ معنای اعم، اصلا معنای جامعه وجود نداره تا نوبت به تبادر و انسباق برسه. تبادر و انسباق یک معنا فرع ثبوت معنا در عالم امکان و مرحله ثبوته، اونجا که ممکن نشد نوبت به مرحله بعدی نمیرسه. این اشکال مرحوم آخون به این وجه تبادر. این مناقشه مرحوم آخون به تبادر نسبت به این مناقشه، این یه اشکال بعد نسبت به تبادر. اشکال دیگه نسبت به تبادر وجود داره که این اشکال، البته این اشکال مرحوم آخون، این مناقشه مرحوم آخون قابل جواب دیگه، چون جوابش اینه که در بحث قبلی به عکس بود دیگه، قائل به اعم جامعه تصویر می شد، جامعه علال قول به صحیح مورد اشکال بود، ولی اون قائل به اعم میگن ما جامعه رو تصویر کردیم دیگه، معظم یا ارکان به عنوان جامعه بین افراد صحیح و فاسد هست. با این مطلب دیگه مناقشه مرحوم آخون جواب داده میشه. ولی اشکال دیگه ممکنه به این دلیل اول که تبادر هست وارد بشه. اشکال دوم همون اشکالی است که در بحث قبلی به استدلال به تبادر للقول به بعض لفظ صحیح مطرح شده بود. اون اشکالم این بود که ما هو المفید من التبادر قابل اثبات نیست، ما هو قابل اثبات و احراز می شود، محرز هست، قابل اثبات هست، اون مفید نیست. مقصود از تبادر، اگه تبادر فی زمان نهازا باشه که مفید نیست، مقصود از تبادر اگه تبادر فی عصر صدور خطابات باشه اون قابل اثبات نیست. این اشکال خب اینجا هم وارد میشه، مگر اینکه در اینجا در جواب از این اشکال گفته بشه که ما به استعمالات و اطلاقات الفاظ عبادات در روایات در کلمات مراجعه بکنیم، میبینیم که اینطور نیست که خصوص معنای صحیح اراده شده باشه، بلکه مستعمل فی معنای اعم هست. و اصل این که مراد معنای اعم هست بلا اشکاله. اینکه احتمال این باشه که اراده این معنای اعم به قرینه با استناد به قرینه باشه که لفظ برای صحیح مثلا وضع شده باشه، ولی در معنای اعم بالقرینه با اعتماد به قرینه استعمال شده باشه، این را هم با توجه به موارد مختلف استعمال این احتمال اگر دفع بشه، گفته بشه به این که وجدانن ما در مراجعه به این الفاظ میبینیم که هیچ قرینه‌ای در کار نیست، اگر به این ترتیب یعنی تمسک به استعمالات مختلف بشه، خب این ممکنه این جواب از اون اشکال توادر بشه. یعنی با مراجعه به استعمالات مختلف میبینیم که ما هو متبادر از این الفاظ، از الفاظ عبادات حتی در عصر صدور خطابات اینه. حالا از باب بله از باب مثال از باب مشت نمونه خروار میشه مثلا همین نگاه بکنیم به روایاتی که در آن وسایل شیعه نقل شده، در اونها عنوان سلا مثلا اومده، سلا همین تعبیر سلا فقط رو نگاه بکنیم، مواردی که اومده که مثلا سلا فلانون مثلا قبل از وقت، سلا فلانون در حالی که غسل نکرده بود، سلا در نماز من بله، سلا در حالی که لباسش را نشسته بود، امثال اینها موارد استعمال رو حساب بکنیم، موارد کثیری هست، متعدد، یکی دوتا نیست، موارد متعددی در خود همین تعبیر سلا فقط، مواردی است که در اینها معلوم هست که ما هو المراد معنای اعم نسبت به صحیح و فاسد هست. این که در همه موارد بگیم قرینه بوده که مقصود اینه، این احتمال وجدانن منتفیه، نمیبین این احتمال داده نمیشه، مگر اینکه از این را ما از اشکال دوم جواب بدیم، و الا اشکال دوم که توادر پیش ما فایده نداره، توادر در عصر صدور ملاک هست و اون در اون عصر هم اینطور نیست که متبادر خصوص این اعم متبادر اعم باشه، بلکه در صحیح هم ممکنه در متبادر صحیح باشه، این اشکال واردی است، ولی ممکنه از این طریق از این اشکال جواب داده بشه.
یعنی حضرت اطلاق صلات کردن ولی اون پنجتا هم نباشد، رکوع هم نباشد، سجود هم نباشد، طهور هم نباشد، وقت هم نباشد، قبله هم ولی باز صلات، یه اون تصویر جامعه ما دیگه نمیسته، یه نفی چه نمازی اگه دنبال اطلاق میگردی لا تا
لا تا این برای اهم دیگه برای اهم داره استعمال میکنه که با اهم موافقه که عنوان صلات دیگه یکی از نه اینکه نه اینکه همه اینا رو فاقد باشه که نه اینکه همه اینا یکی از اینا رو نه اینکه اونجوری نیست لا تارسال بیان نمیکنه، ولی فی الجمله دلالت میکنه، نه این مقدار فی الجمله دلالت میکنه که اگر یکی از اینها حتی از ارکان نداره که اونجایی که صلات گفته میشه، اما کجا صلات گفته میشه اینو فرض نکرده که نمازی که هیچ یک از این پنج تا رو نداشته باشه عنوان صلاته، این نه. ولی این مقدار میشه استفاده کرد که اگر یکی از اینها را ارکان رو هم نداشته باشد عنوان صلات برای صادقه، ولی اینجوری دلالت نداره که حتما اون حدیث لاتار میفرماید که در جایی را که اخلال به اینها شده نماز صادق هست، نماز صادق هست، اون نمازی که صادق هست عنوان صلات در موارد اخلال به این اجزا و شرایط، اون نماز فی بعض الحالات در یک قسم اعاده میشه، در قسم دیگه اعاده نمیشه، اما دلالت نمیتونی از حدیث لاتار استفاده بکنی در جایی که هیچ یک از این ارکان را نیاورده باشد اونجا عنوان صلات، استفاده از حدیث لاتار نمیشه. خود همین حدیث لاتار هم جز همون موارد استعمالی است که ما نگاه بکنیم میبینیم که عنوان صلات در معنای اعم به کار رفته، اینطور نیست که در معنای خصوص صحیح به کار رفته. با مراجعه به استعمالات میشه، حالا عنوان سله یک عنوان بود، بقیه مشتقات صلات هم یسلی یا لا تسله امثال اینها الا ماشاءالله هست که در اون موارد هم نگاه بکنیم میبینیم که ما هو المراد خصوص معنای صحیح نیست، بلکه معنای اعم شامل للفاسد هم شامل للفاسد. پس این وجه بله اول که توادر باشه، مرحوم آخون که اشکال ثبوتی کرده، اشکال ثبوتی مرحوم آخون که جواب داده شده در بحث قبلی در جهت ثالثه، اشکال اثباتی نسبت به توادر هم قابل جواب با مراجعه به استعمالات صلات و مشتقات صلات در روایات. وجه دوم برای اثبات قول به عام وضع للعام اینه که ادعا شده به این که صحت سلب ندارد عنوان صلات نسبت به افراد فاسد صحت سلب ندارد. به عبارت دیگر اعمی میگه ما اگر فرد فاسد از صلات را در نظر بگیریم یه قضیه حملیه تشکیل بدهیم در ناحیه محمول، عنوان صلات هم میشود بر این فرد فاسد از صلات، مثل صلات در حال حیض و امثال اینا، نسبت به او ما میتوانیم بگوییم که هذه صلاتون حمل صحیح است و سلب عنوان صلات از این فرد فاسد صحیح نیست. خب این قضیه حملیه‌ای که درست میشه با همون توضیحی که در بحث علائم حقیقت و مجاز اومده که ما در این قضیه حملیه محمول را بما له من المعنى المرتكز نمیتوانیم از این فرد فاسد سلب بکنیم. حمل صحیح است ولی سلب صحیح نیست. صحت حمل و عدم صحت سلب هم که از علائم حقیقت و مجاز هست. این وجه دوم اینه. مرحوم آخون در مناقشه در این وجه دوم عبارتشون اینه که فرمودن وفیه من اون لما عرفته، وفیه من اون لما عرفته. این لما عرفت که در کلام مرحوم آخون بیان شده اشاره به کدوم اشکال هست؟ چه مطلبی از مطالبی است که مرحوم آخون قبلا فرموده؟ ظاهر اینه که کلام مرحوم آخون ناظر به اونیست که در دلیل دوم برای وضل صحیح اونجا ذکر شده، چون در دلیل دوم برای وضل صحیح مرحوم آخون فرموده بودن که الفاظ عبادات، این عناوین عبادات به دقه از افراد فاسدی که به سبب اخلال به اجزا و شرائط فاسد شدن، عنوان صلات عناوین عبادات از اینها به دقه صحت سلب دارد، صحت سلب دارد ولو بالمسامحه هم می شود عنوان صلات بر این، ولی به دقه صحت سلب دارد. صحت سلب علامت مجاز، علامت حقیقت نبودن لفظ در معنای اعمه، به طوری که شامل اون فرد فاسد بشه. خب اینجا هم لما عرفته، یعنی ما در ادله صحیحا گفتیم که صحت سلب داره. شما از کجا میگید که چطور میگید که صحت سلب نداره؟ بله بالمسامحه صحت سلب نداره، ولی به دقیقه که صحت سلب دارد. ظاهرا مراد مرحوم آخون این باشه. البته مرحوم ایروانی فرمودن که این احتمال در کلام مرحوم آخون هست، ولی یه احتمال دیگه هم هست. احتمال دیگه اینه که مرحوم آخون در این لما عرف اشاره داشته باشه به همین اشکالی که به تبادر کرده در همین نزدیکی ها در دلیل اول که تبادر بود، مرحوم آخون اشکال کرده گفته که تبادر علامت برای وضل العام نیست. چرا؟ چون علامیت او متوقف بر اینه که تصویر جامع العام ثبوتاً ممکن باشه، و حال این که ما گفتیم که ممکن نیست دیگه، قد عرفت اشکال در او. اینجا هم که می‌فرماید که این ممنوع هست لما عرف، یعنی همون اشکال اینجا هم می‌آید. اون اشکال به تبادر عام، اون اشکال به عدم صحت، به عدم صحت سلب از افراد فاسد هم اینجا هم میآید، به این تعبیر که مرحوم آخون میفرماید خب این شما بخواید قضیه حملیه تشکیل بدید، سلب صحیح نباشد، هم صحیح باشد، این متوقف بر این هست که در مرتبه اول شما یه معنای جامعی تصویر بکنید برای افراد اعم از صحیح و فاسد در مرحله ثبوت با یه جامعی تصویر بشه، تا در مقام اثبات بیایید قضیه حملیه تشکیل بدید، اون رو علامت برای حقیقت بودن قرار بدید. ولی اگه معنای جامع متصور نبود، فی حد نفسی تصویر نداشت، جامع اشکال داشت تصویر جامع، دیگه تشکیل دادن قضیه حملیه و ادعای صحت الهم و عدم صحت سلب معنا نداره. اینم بله احتمال مرحوم ایروانی فرمودن یحتمل، بله ببخشید ایشون به عکس فرمودن که مراد مرحوم آخوند همین اشکاله و یحتمل این که اشاره داشته باشد به وضع قبلی. فرمودن مراد مرحوم آخوند اینه که این تصویر جامع لابدمن، تصویر جامع لابدمنه برای هم درست کردن، قضیه همجه درست کردن، این متوقف بر تصویر جامعه. اگه ما نتونستیم جامعه تصویر بکنیم نوبت به این نمیرسه. یحتمل که مراد مرحوم آخوند همون حرف قبلی باشه. این تعبیری که لما عرفت ظاهرا به همون قبل، ولی به نظر میرسه که مطلب به عکس باشه. علا یالن جای این داره دیگه، هر دوتا اشکال و اون دوتا مطلبی که مرحوم آخوند فرموده علا تقدیر تمامیت میتواند به عنوان اشکال بر این وجه دوم یعنی عدم صحت باشه. هر دوتا میتونن با مرحوم آخوند در حقیقت به هر دو وجه میتواند اشکال بکنند به این دلیل دوم که عدم صحت سلب باشه. ولی از این، از مناقشه مرحوم آخوند به هر دوتا احتمال ممکنه جواب داده بشه، نسبت به احتمالی که همون مطلب برگرده به مشکل ثبوتی عدم تصویر جامع. خب این را به همون نحوی که اشکال در توادر جواب داده شده، اینجا هم توادر جواب داده میشه که نه، اعمی جامع را تصویر میکنن، معظم مثلا جامع هست، جامع بین افراد، بین افراد صحیح هست. مشکل ثبوتی، مناقشه ثبوتی که به این طریق حل میشه، مناقشه اثباتی هم، مناقشه به احتمال دوم هم که در حقیقت مناقشه اثباتی هست، به این نحو حل میشه که قبلا گفته شده مرحوم آخوند ادعا کرده بود که صحت سلب دارد از افراد فاسد. اعمی برمیگرده میگه نه، صحت سلب ندارد بلکه صحت حمل دارد دیگه. اینطور نیست که این طرف صحت و سلب واضح باشد، بلکه به نظر اعمی عکس مطلب هست. اعمی ادعا میکند حتی به دقه عنوان صلات بر صلات حائض و غیر این از افراد فاسده صلات هم میشه. نه اینکه فقط حملش حمل مسامحی باشه، بلکه به دقه هم این هم صحیحه. رون حساب این وجه دوم به مناقشه مرحوم آخوند به این وجه دوم تمام نیست. وجه سوم برای اثبات قول به عام در بحث به ترتیب عبارات کفایه اینه که گفتن اعمی ها استدلال می کنن به صحت تقسیم عبادات به صحیح و عام. یعنی اعمی میگه که ما می توانیم عنوان صلات را مقسم قرار بدهیم، بگیم که از صلاتو اما صحیحتون او فاسده. صلات مقسم برای دو قسم قرار میگیره، هم که یکیش قسم صحیحه، یکیش قسم فاسده. این تقسیم صلات به صلات صحیح و صلات فاسد دلیل بر اینه که عنوان صلات برای معنای عام وضع شده که هم در ضمن نماز فاسد وجود داره هم در ضمن نماز صحیح. و الا اگر معنای صلات خصوص صحیح باشه این تقسیم صحیح نیست که میشه از مصادیق تقسیم و شیء الى نفسه و الى غیره. معلومه که تقسیم شیء الى نفسه و غیره تقسیم معقولی نیست. بگیم که مثلا این کتاب تقسیم می شود به کتاب و غیر کتاب، مثلا و قندون، این معنا نداره که تقسیم شی به نفسش و مباین او تقسیم بردار نیست. با توجه به این که ما می بینیم عنوان صلات تقسیم میشه به صحیح و فاسد و این تقسیم تقسیم صحیحی هست، تقسیم درستی هست، درستی این تقسیم کشف می کند که موضوعه و مسمای صلات معنای عام هست. مرحوم آخوند در مناقشه این وجه سوم شأن این وجه سوم را قوی تر از وجه های دیگه دیده، در مناقشه به این وجه سوم فرموده که بله، صحت تقسیم به تنهایی به ذاتی دلیل بر این هست که مقسم معنای خاصی داره، معنای عامی داره، شامل هر دو قسمه، معنایش خصوص صحیحی. صحت تقسیم دلالت بر این داره، ولی این دلیل و این شاهد در صورتی قابل تمسک هست که ما دلیل بر خلاف اون نداشته باشیم. ولی اگر دلیل بر خلاف اون داشته باشیم، این تقسیم رو باید توجیه بکنیم. اگر دلیل بر خلاف نداشته باشیم، خود این به عنوان یک دلیل مثبت قول به اعم هست. ولی چه کنیم که ما دلیل بر خلاف داریم، یعنی دلیل داریم بر این که الفاظ برای خصوص صحیح وضع شدن. دلیل چیه؟ اون وجودی که ثبوتن برای صحیح و اثباتن برای قول به صحیح ذکر شده، اون وجود دلیل بر وضع صحیح هستن. وقتی ما هم به لحاظ مقام ثبوت هم به لحاظ مقام اثبات دلیل داشتیم که وضع صحیح هست، دیگه اگر با این تقسیم مواجه شدیم، باید این تقسیم رو توجیه بکنیم، بگیم که این که تقسیم اینجا شده به صحیح و فاسد، مراد از مقسم در این عبارت که معنای عام هست، این به استعمال مجازی هست، نه اینکه موضوع باشه. مراد از صلات در اینجا یعنی ما یستعمل فیه صلات، نه مسمای صلات. ما یستعمل فیه صلات دو قسم داره، ما یستعمل فیه لفظ و صلات اما صحیحتون او فاسدتون. با توجه به اون دلیل بر خلاف باید عبارت را اینجوری معنا بکنید. تعبیر مرحوم آخون در کفایه اینه، فرمودن این بله، و منها صحت و تقسیم الی صحیح و سقیم و فیه انه انما یشهد علی انها للاعم لولم تکن هناک دلالتون علی کونها موضوعتا لصحیح، در جایی که ما دلیل بر خلاف نداشته باشیم. و قد عرفتها، در حالی که دلیل پیدا کردیم، دلیل بر خلاف پیدا کردیم. حالا که دلیل بر خلاف پیدا کردیم، فلابد ان یکون تقسیم به ملاحظت ما یستعمل فی، باید این تقسیم را بگیم به لحاظ ما یستعمل فیه لفظ صلات، نه اینکه مسمای صلات، معنای صلات، عنوان صلات دو قسم نداره، بلکه ما یستعمل فیه صلات دو قسم داره، یک قسمش اون افراد صحیحه هستن، یک قسمت افراد فاسده هستن. این اشکال مناقشه مرحوم آقون، ولی خب با توجه به مطالبی که بعداً مرحوم آقون داره و قبلاً هم در بعضی از ادله صحیحه ها بله نسبت به دلیل سوم صحیحه ها که همون روایات باشه، با توجه اون اشکال مطالب دیگه مرحوم آخون اینجا جا داشت که مرحوم آخون یه اشکال دیگه هم بکنه دیگه. اون اشکال اینه که در این موارد ما اونی را که ما میبینیم اینه که مراد در این تقسیم اینه که عنوان صلات دو قسم داره، یه مسمای صلات دو قسم داره، صحیح و فاسد. ولی از این تقسیم ما نمیتوانیم موضوع و مسما را به دست بیاریم. چرا؟ چون در این موارد مراد از لفظ معلومه، شک در کیفیت اراده داریم. ما اگر بله اینجا که در این مورد یقینا مقصود از مسما، مقصود از اون مقسم عام جامع، ولی نمیدانیم که این جامعه اراده شده است از باب این که موضوع لفظ هست، موضوع لفظ هست اراده شده، یا از باب این که غیر موضوع هست، معنای مجازی هست، به واسطه با اتکای به قرینه اراده شده، اراده از باب استعمال مجازی اراده شده. مراد معلومه، در کیفیت اراده شک داریم. هر جا که مراد معلوم باشه در کیفیت اراده شک داشته باشیم که اصول عقلایی اونجا نمیتونن کاری انجام بدن. مرحوم آخون با توجه به مطالب قبلی و مطالب بعدی جا داشت که اینجا یه اشکال اینجوری هم میکرد که در این موارد مراد متکلم از این لفظ معلومه که معنای عامه و در با فرض معلومیت مراد ما نمیتوانیم از این لفظ، از این ولو ظهور فی نفسی هم داشته باشه، از این ظهور کشف بکنیم کیفیت اراده متکلم را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.